ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 9 اردیبهشت سال 1401 برابر با 29 آوریل سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. معاون سخنگوی طالبان از افتتاح سفارت افغانستان در پکن اطلاع داده است. انعام الله سمنگانی در رشته توییتی از محی‌الدین سادات به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در جمهوری خلق چین نام برده است. آغاز فعالیت سفارت افغانستان در پکن پس از برگزاری اخیر سومین جلسه وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پکن و سفر غیر منتظری وزیر خارجه چین به کابل صورت می‌گیرد. چین که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، منافع اقتصادی و معدنی بسیاری در افغانستان دارد و همواره خواهان تعهدات آن گروه برای جلوگیری از استقرار و عملیات اویغورهای مخالف پکن در افغانستان بوده است. به گفته خدابخش فقیرشاهی، معاون فرماندار دلگان در استان سیستان و بلوچستان، سرقت کابل‌های برق در استان امروز به درگیری و کشته شدن 6 تن منجر شده است. به گفته این مقام محلی، 2 نفر در درگیری سارقین مسلح با اهالی روستا و 4 نفر دیگر در ادامه درگیری‌ها بین 2 طایفه دخیل کشته شدند. رسانه‌های داخلی از قول یک مقام محلی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدن این 6 نفر را درگیری 2 طایفه و به دلیل سرقت کابل‌های برق ذکر کردند. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از سرقت میلیاردها تومان کابل و تابلوی ایمنی برق و مخابرات در شهرهای کشور به دلیل فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده است. شاکیان و شاهدان دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری روز پنجشنبه خواستار صدور حکم حبس ابد و پرداخت خسارت مالی به خانواده قربانیان شدند. تقاضای صدور حکم حبس ابد از سوی دادستانی سوئد پس از ارائه آخرین دفاعیه در کیفرخواست ارائه شده که در آن حمید نوری به جنایت جنگی و قتل عمد متهم شده است. قرار است 2 وکیل دیگر شاکیان نیز در جلسات بعدی دادگاه به بیان آخرین دفاعیات و درخواست خود درباره پرونده بپردازند. حمید نوری که آبان 98 پس از ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد، به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 متهم است که وی اتهامات مطرح شده را رد کرده است. 10,000 تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمهر را نجات دهید و امضای نامه‌ای سرگشاده به وزیر خارجه آلمان خواستار اقدام فوری برای آزادسازی این شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی شدند. نگارندگان نامه با بیان اینکه جمشید شارمهر 18 ماه است که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و اکنون با خطر مرگ روبروست، همچنین خواستار تشکیل یک تیم بحران و به کارگیری کلیه راه‌های دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شدند. تاکنون بیش از 73,000 تن در همراهی با غزالی شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، این نامه را امضا کردند. جمشید شارمهد که نهادهای جمهوری اسلامی او را رئیس گروه انجمن پادشاهی خواه تندر معرفی کردند، مرداد 99 در دبی توسط جمهوری اسلامی روبوده و زندانی شد. کانون نویسندگان ایران شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در مورد وضعیت نگران کننده بهنام موسیوند، از جمله عدم برخورداری او از رسیدگی پزشکی در زندان، هشدار داد. در این بیانیه به مواردی چون قتل بکتاش آبتین و مرگ بهنام محجوبی و مهدی صالحی، 2 زندانی سیاسی دیگر به عنوان فجایع تکراری در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره شده است. بیانیه همچنین رهبر جمهوری اسلامی را مسئول جان بهنام موسیوند در زندان اعلام کرده است. منابع آگاه اخیراً از وخیم‌تر شدن حال بهنام موسیوند اطلاع دادند.
سپاسگزارم. بکتش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. همزمان با تشدید حملات روسیه به شرق اوکراین، نگرانی‌ها درباره تحرکات طرفداران روسیه در جنوب اوکراین افزایش یافته. اعتراضات به انباشت زباله در سراوان استان گیلان به خشونت کشیده شد. و همسر بهرام بیضایی به بازداشت خواهرزاده آقای بیضایی به اتهام بهایی بودن اعتراض کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، همزمان با تشدید حملات نظامی روسیه به شرق اوکراین، تلاش‌های مسکو برای تجزیه جنوب اوکراین شدت یافته. مقامات اوکراینی همچنین نگرانند که روسیه شرایط حمله به جنوب اوکراین از منطقه جدایی طلب مولداوی را فراهم کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
از پنجشنبه پایتخت اوکراین هدف یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی از ابتدای جنگ قرار گرفت. گزارش شده 5 موشک به سمت کییو پرتاب شد که بر اثر آن تأسیسات یک کارخانه نظامی و یک ساختمان مسکونی صدمه دید. 1 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد اعلام کرد خبرنگارش بر اثر اصابات موشک به خانهش کشته شده. این حمله در حالی رخ داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، مشغول مذاکره با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در کییو بود. بسیاری از مقامات اوکراینی این اقدام روسیه را به احترامی مطلق به حقوق بین الملل دانستند. ولادیمیر زلنسکی در تازه ترین پیام ویدئویی خود گفت:
ارتش روسیه آگاهانه نظم بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت را زیر پا گذاشته. تهاجم نظامی روسیه آیین سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی، حقوق کشورها و انسان‌ها و تمام بنیان‌هایی که آزادی و امنیت بر آن استوار بود را هدف قرار داده. به همین دلیل یکی از مهمترین محورهای مذاکراتمان با دبیرکل سازمان ملل متوقف کردن جنگ روسیه بود، چرا که این مسئله نه تنها برای اوکراین تعیین کننده است، بلکه بر سرنوشت سازمان ملل، حقوق بین‌المللی و کشورهای دیگر از جمله همسایگان روسیه که می‌توانند قربانی‌های بعدی جاه‌طلبی و خونخواری مسکو شوند تأثیر می‌گذارد.
یکی از محورهای مهم رایزنی‌های مقامات اوکراین با کشورهای غربی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی بررسی جنایات جنگی ارتش روسیه است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در جریان سفر خود به کییو از چند منطقه در حومه این شهر که تحت اشغال روسیه بود بازدید کرد و به خبرنگاران گفت:
هر جا جنگ است، غیر نظامیان بیشترین بها را می پردازند. من تصور می کنم خانواده‌ام در یکی از این خانه های زندگی می کردند که حالا ویران شده و در آتش سوخته. تصور میکنم که نوه هایم با وحشت سعی میکنند فرار کنند و شاهد کشته شدن عزیزانشان هستند. جنگ در قرن 21 پوچ و بیمفهوم است. جنگ یعنی پلیدی.
یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات دبیرکل سازمان ملل با رهبران روسیه و اوکراین وضعیت ماریوپول بود. دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در پی مذاکرات آنتونیو گوترش با ولادیمیر پوتین اعلام کرد کارگروه سه جانبه با مشارکت نمایندگان سازمان ملل تأسیس شده که مسئول خروج غیرنظامیان از این شهر ویران شده خواهد بود. شروع این عملیات برای جمعه برنامه‌ریزی شده. تاکنون تلاش‌های متعدد در این زمینه به شکست انجامیده. سخنگوی کرملین هر گونه توافق با سازمان ملل درباره ماریوپول را رد کرد و گفت موضع روسیه همواره این بوده که غیر نظامیان محدودیتی برای ترک این شهر ندارند، اما نظامیان باید تسلیم شوند. محوطه کارخانه آزوفستال، آخرین پایگاه اوکراینی در ماریوپول، پیوسته بمباران می شود و پس از اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر توقف این حملات، در واقع حملات چند برابر شده. در آخرین اقدام، روسیه بیمارستانی که مجروحان از این کارخانه به آنجا منتقل می شدند را ویران کرد. به برآورد پنتاگون، از آغاز جنگ روسیه بیش از 1900 موشک به اوکراین پرتاب کرده که اکثرا ماریوپول و مواضع نیروهای نظامی اوکراین در استانهای دنیتسک و لوهانسک را هدف قرار دادند. بنا به بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، تصرف استانهای دنیتسک و لوهانسک همچنان هدف کلیدی روسیه است، اما بر اساس این گزارش پیشروی نیروهای روس تا کنون محدود و با تلفات بسیار همراه بوده. کشورهای غربی مصممند کمک‌های نظامی برای اوکراین را افزایش دهند. دبیرکل ناتو پنجشنبه تأکید کرد کشورهای عضو این پیمان آمادند تا سال‌ها از اوکراین پشتیبانی کنند، از جمله از راه ارسال جنگ‌افزار مدرن غربی. همان روز رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواست بسته کمک‌های جدید تسلیحاتی به اوکراین را تصویب کند. از ابتدای جنگ تا کنون کمک‌های نظامی آمریکا برای اوکراین به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده. کنگره آمریکا همچنین قانون لندلیز، یعنی اجازه وام دادن تسلیحات به اوکراین را تصویب کرد. قانون مشابه صرفاً در جنگ جهانی دوم مورد استفاده بود و به نیروهای ائتلاف کمک کرد بر آلمان نازی پیروز شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما برای تحلیل بیشتر ابعاد این حمله که بیش از دو ماه از آن گذشته، همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند. آقای عطابکی، گزارش آن رایسکای رو با هم شنیدیم. اولین سوال این هستش که به هر حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بعد از فشارهای بین المللی که بیشتر و بیشتر به سازمان ملل وارد شده، هم با موسکو و با ولادیمیر پوتین مذاکره کرده و هم به کیف رفته و تلاش بر این هستش که به هر حال کریدورهای بشر دوستانه بیشتری رو برای ماریوپول که تحت محاصره هستش ایجاد کنند. فکر میکنید شما نقش آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل و سازمان ملل رو در جنگ روسیه و اوکراین تا به حال چطور ارزیابی میکنید؟
شاید ناتوانی صفت بسیار خوبی باشه برای نقش سازمان ملل در جنگ اوکراین اگر ما از این صفت استفاده کنیم. خود آقای گوترش اشاره کرد که شورای امنیت یک سد بسیار بسیار محکمیه برای برون رفت از این بحران. در تاریخ سازمان ملل ما شاهد چنین ناتوانی از سوی این سازمان نبودیم. بنابراین تمام تلاش ها در حال حاضر بر اینه که فراتر از سازمان ملل بشه راهی رو برای پایان دادن به این جنگ پیدا کرد، که به داوری من راه در حقیقت آنچه که بیشتر مد نظر خواهد بود، راهیه که از درون جبهه جنگ بیرون خواهد آمد و نه پشت میز مذاکره بلافاصل، هرچند که پایان هر جنگی نشستن پشت میز مذاکره است.
آقای عطابکی، دبیر کل سازمان ناتو ینس استولتنبرگ هم از آمادگی این سازمان برای حمایت از اوکراین در تمام طول مدت جنگ با روسیه خبر داده و این جنگ به هر حال ممکنه که ماه‌ها، هفته‌ها و شاید سالها طول بکشه. نقش ناتو و تأثیرش بر احتمال ادامه جنگ یا کوتاه‌تر کردن زمان جنگ رو شما چطور می‌بینید؟
من هم نقش ناتو رو برجسته می‌بینم و هم اتحادهای دیگه‌ای که ممکنه در حاشیه ناتو بین کشورهای اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده آمریکا مطرح بشه. اجازه بدید اشاره کنم که به داوری من آنچه که ما شاهد هستیم یک چرخشیه در سیاستگذاری های نظامی اوکراین که بیشتر به طرف سیاست های تهاجمی میره تا تدافعی که تا به حال داشته. شاید مصداق این دلگرمی که کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا دارند به خاطر اینکه میبینن که به هر صورت اوکراین قادره که روسیه رو در سرزمین اوکراین زمینگیر بکنه. وقتی که 23 میلیارد دلار کمک نظامی امریکا که دو سوم اون شامل تسلیحات برای تقویت توان نظامی امریکا به میان میاد، وقتی که پارلمان آلمان درخواست مشترک احزاب بزرگ در مورد ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین رو میپذیره، وقتی که هلند توپخانه هوتسر خودکششی پیزد رو در اختیار اوکراین قرار میده، همه شاهد اینه که به هر صورت به توانمندی اوکراین دل بستند و میدونن که این کشور میتونه، قوه نظامی این کشور میتونه که روسیه رو وادار کنه که به درگیر یک جنگ بسیار بسیار توان فرسا و طولانی بشه، که معالن اگر که پیروز این جنگ اوکراین نشه، که به خاطر خب در برابر یک ابرقدرت ایستاده، ولی مطمئنن بازنده نخواهد بود.
آقای عطابکی، چند روزی هستش که مقام های اوکراینی درباره احتمال استفاده روسیه از منطقه جدایی طلب مولداوی علیه اوکراین صحبت میکنن و ابراز نگرانی میکنن. به گمان شما آیا ممکن هست این منطقه جدایی طلب که طرفدار روسیه هم هست وارد معادله بشه به نفع روسیه؟
اجازه بدید بگم که همه چیز محتمله، در صحنه نظامی اوکراین غیر محتمل وجود نداره. اگر اشاره کنم به اشغال مولدوی، اگر اشاره کنم به اشغال محتمل کشورهای اروپای شرقی، اونایی که در همسایگی اوکراین قرار گرفتن و پیشتر عضو پیمان ورشو بودن، اگر اشاره کنم به حمله تاکتیکی اتمی روسیه، همه اینها در صحنه نظامی روسیه محتمله. چرا محتمله؟ به خاطر اینکه روسیه نتونست در 72 ساعتی که قرار گذاشته بود که اوکراین رو به زانو در بیاره به اهداف خودش برسه و جنگ در حال حاضر سومی ماه خودش رو آغاز کرده. اگر استیصال کنونی ادامه پیدا کنه، همه گزینه‌ها روی میزه و میتونه به یک جنگ تمام عیار در حقیقت پایان بگیره، که در این جنگ مطمئنن جبهه مولداوی یکی از جبهه های درگیر این جنگ خواهد بود.
سپاسگزارم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند، که با ما صحبت میکرد. اما با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
این آخوندا امروز دنبال اتمی شدن میگردن که دنیا رو به قول خودشون کنفیگو کنن، که اونم زهی خیال باطل. اسرائیلی که دارای حدود 80 تا 200 بمب مجهز اتمی است، هیچگاه کسی نشنیده که اونا حتی فلسطین یا جهان عرب یا خود همین آخوندها رو تهدید کرده باشن. حاج ابراهیم، سنگ زدن بزرگ نشونه نزدنه. شما سنگ بزرگ لازم نیست بردارید. شما اگه راست میگی برید در سوریه، اونجایی که شبانه روز اسرائیل داره بمبارونتون میکنه، لت پارتون میکنه، برید اونجا باشون به جنگی. داد و فریاد زدن هنر نیست.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری. آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنیم. این چه وضع کشورداریه؟
ما عادت کردیم هر روز صبح که خواب بلند میشیم بریم به دکتر بگیم پول نداریم، به شاکر بگیم پول نداریم. دیگه عادت کردیم ما. سکوت از ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقریبا 3 هفته بعد از آغاز اعتراض مردم سراوان در استان گیلان به انباشت زباله در جنگل، نیروهای انتظامی و امنیتی با برخوردی خشونتبار معترضان را سرکوب کردند. نیروی انتظامی استان گیلان از بازداشت 22 نفر خبر داده و این در حالی است که تصاویر منتشر شده در رسانه اجتماعی حاکی از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی به معترضان است. بیشتر بشنویم در این رابطه از مهیار طهماسبی.
شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور،
مردم با گلوله مشکی دارن میزنن،
سرکوب خشونت آمیز و بازداشت معترضین. این پاسخی بود که روز پنجشنبه ماموران انتظامی و امنیتی به اعتراض مسالمت آمیز مردم در سراوان رشت دادند. پاسخ گلهایی که مردم به ماموران انتظامی دادند خشونت بود و گلوله. در رسانه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که نشان دهنده جای گلوله ساچمه‌ای بر بدن معترضین است. نیروی انتظامی استان گیلان میگوید 22 نفر را بازداشت کرده و پرونده‌شان را به مراجع قضایی ارسال کرده. این نهاد انتظامی ادعا کرده بازداشت شدگان افرادی سودجو و به دنبال ایجاد ناامنی و سوء استفاده از مطالبه به حق مردم سراوان بودند. سراوان رشت، منطقه جنگلی که از ابتدای دهه 60 خورشیدی به محل انباشت زباله های شهر رشت و دیگر شهرهای استان بدل شده.
8 سال اگردیم زباله اینجا به 100 متر رسیده، شیرابه هاش تا قصد مرکز دریای خزر اومده، داره به کل استان گیلان آسیب میزنه، اینجا هیچ کی متوجه نیست.
گفته می شود روزانه 1000 تن زباله از سراسر گیلان در اینجا تخلیه می شود. گزارش ها حاکی است 16 هکتار از اراضی جنگلی در زباله مدفون شده و ارتفاع کوه زباله ها تا 90 متر هم میرسد. موزلی که سال هاست گریبان منطقه و ساکنینش را گرفته. اسفند ماه 5 سال پیش شهردار وقت رشت گفته بود بین 5 تا 18 لیتر شیرابه در هر ثانیه از زباله های سراوان به سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کند. شیرابه هایی که به محیط زیست، کشاورزی و باغداری، رودخانه و دریا و زندگی روزانه مردم منطقه آسیب می زند و موجب بیماری های پوستی می شود.
این مغزا دارم می خورم، ما گرفتاریم، مریض داریم، مریض سرطانی، مریض ریه، مریض از همه جوره.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میگوید مدیریت نادرست پسماندها سالانه نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد میکند. بهمن ماه گذشته احمد وحیدی وزیر کشور ایران به محل انباشت زباله ها در سراوان رفت. یک ماه بعد اسدالله عباسی استاندار تازه منصوب شده گیلان گفت اقدامی برای رفع مشکل پسماند گیلان انجام نشده.
این همه شرایط ایجاد شده، لنگرود ابزار و وسیله رو آوردن سایت آماده نکردن، این چه مدیریتیه؟ کی باید بره این یقه مدیری بگیره بگه آقا تو چرا عمل کرد درسته؟ کی باید پاسخگو باشه؟
آقای عباسی به فرمانداران و شهرداران گیلان دستور داد تا با به گفته او حرکت جهادی مشکل زباله را حل کنند. با این حال وقتی پس از گذشت 2 ماه از این دستورها و وعده ها تنها بر ارتفاع کوه زباله ها افزوده شد، اعتراضات مردمی شروع شد. وقتی مردم سراوان راه ورود کامیون های حامل زباله را بستند، حمیدرضا امام پناهی فرماندار رشت به میان مردم رفت تا از آنها بخواهد به دولت ابراهیم رئیسی اعتماد کنند.
شما از این جمع و مردم سراوان یک بار دیگه به این دولت مردان اعتماد کنند.
دوم اردیبهشت ماه استاندار گیلان از اختصاص 600 میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند استان خبر داده و اعلام کرد حجم زباله های انباشته شده در سراوان به 1 میلیون تن رسیده است. 2 روز بعد در حالی که اعتراضات مردمی همچنان ادامه داشت، مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان از محکومیت 3 مدیر سابق شهرداری رشت در ارتباط با مشکل زباله سراوان خبر داد.
در مورد 3 نفر از مدیران میانی شهرداری تفهیم اتهام شد، قرار صادر شد، پرونده تفکیک شد، به دادگاه ارسال شد، دادگاه بدوی رأی صادر کرد، دادگاه تجنظر هم تایید کرد، الان در مرحله اجرای احکام.
با این حال مردم دست از تجمع و اعتراض بر نداشتند و تنها خواستهشان قطع ورود زباله جدید به منطقه و حل بحران زباله‌های موجود بود.
فقط نه به زباله، نه به زباله.
پنجشنبه 8 اردیبهشت پس از گذشت نزدیک به 3 هفته اعتراضات مردمی با هجوم نیروهای انتظامی، ضرب و جرح و شلیک گاز اشکاور به پایان رسید. مردم معترض متفرق شدند و گروهی بازداشت. آیا این آخرین پرده برای منطقه است که زمانی جنگلی سبز بود و منظره ای دلپذیر؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بله، همونطور که در این گزارش شنیدید، انباشت زباله در بیش از 3 دهه گذشته در سراوان و استان گیلان منجر به اعتراضات اهالی این منطقه شده. ارتفاع کوه زباله به بیش از 90 متر رسیده و شیرابه های آن هم سالهاست موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می شود. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، و ابتدا درباره انباشت زباله در سراوان پرسیدم.
یکی از مشکلات اساسی که بخش محیط زیست ایران درگیرش هست و صرفا مربوط به سراوان نیست، مسئله دفن پسماند و دفع زباله هاست در ایران که با افزایش جمعیت و توسعه صنعت ناپایداری که داشته ایم، خب به تبع اون پسماندها بیشتر شده، ولی هرگز به فکر یک برنامه‌ریزی درست برای دفع و دفن این پسماندها نبودند. یعنی متدهایی که در ایران به کار گرفته میشه در بسیاری از مناطق دنیا منسوخ هست. در همین سراوان در جایی برای دفن زباله استفاده شده که اصولاً از لحاظ علمی ما حق نداریم در چنین جاهایی دفن زباله داشته باشیم. وقتی که مکانیابیمون غلط باشه و بر اساس ارزیابی‌های زیست محیطی مکانیابی صورت نگیره، طبعاً شما با همچین مشکلاتی مواجه خواهید شد. حالا اگر زمان بگذره، به قول شما یک کوهی از زباله شما در آینده خواهید دید که ما الان در سراوان شاهدش هستیم و بیش از 30 سال هست که این ماجرا در اون منطقه ادامه داشته و الان دیگه به جایی رسیده که مردم نمیتونن وضعیت رو تحمل بکنن و واکنش نشون میدن، چون در حقیقت سلامتی اونها به خطر میفته.
عوارض انباشت زباله، اونم بعد از بیش از 3 دهه، برای مردم و جنگل و جانورانی که در جنگل زندگی میکنن چه هست؟
وقتی که ما از زباله صحبت میکنیم، طبعا اون آثاری رو خواهد داشت، این تأثیراتی رو بر محیط میذاره. برای نمونه در شمال ما برندگی زیادی داریم. زباله هایی که اونجا در واقع دپو شدن، همینجوری ولشون کردن، بر روشون بارون میباره، میتونه ایجاد شیرابه بکنه. خود زباله های مایه میتونن شیرابه ایجاد بکنن. شیرابه ها مواد سمی هستن که میتونن به راحتی نفوذ پذیری داشته باشن در خاک و در نهایت هم خاک آلوده بکنن، هم آبهای زیرزمینی و حتی آبهای سطحی که وجود دارن آلوده بکنه و مشکلاتی رو برای محیط ایجاد بکنه. زباله ها میتونن گاز تولید بکنن و اون گاز هم میتونه هم موجوداتی که در اون محیط هستن تحت تاثیر قرار بده، هم برای انسان مشکل ساز هست. مسئله بهداشتی قضیه فارغ از قضایای محیط زیستی هم بسیار مهم هست. بعد زباله های بیمارستانی که فوق العاده خطرناک هستند و میتونن بیماریزا باشند و مشکلات پزشکی بسیار حادی ایجاد بکنن.
انباشت زباله، اون هم بعد از بیش از 3 دهه در سراوان، رو چطور باید حل کرد؟
جمهوری اسلامی اصولاً بحرانزاست، بحران رو میخواد با بحران جواب بده و یه جورایی برخورد میکنه با قضایایی که شما اصل ماجرا رو فراموش بکنید. مثلا برخورد امنیتی خواهد کرد و مسئله رو به سمتی سوق میده که از مسیر اصلیش دور بشه. میتونستن تو همون مناطق با مکانیابی درست زباله سوزی بکنن. در بسیاری از کشورهای دنیا زباله سوزی میشه و از انرژی گرمایی اون برای گرم شدن خونه ها حتی استفاده میشه. متاسفانه وقتی مردم واکنش نشون میدن، کار به جایی رسیده که خیلی زمان زیادی میخواد که به حالت نرمال برگرده. یعنی ما راه حل کوتاه مدت برای اقداماتی که در طی 30-40 سال اخیر روی داده نداریم، ولی میتونن جلوشو بگیرن که بیشتر نشه. بسیاری از کشورها از بازیافت زباله میتونن برای شهروندهاشون نفعهایی داشته باشن. مثلا شما پلاستیکو دارید، وقتی شما بازیافت میکنید میتونید دوباره از اونها استفاده بکنید. میشه از این جداسازی درست اینها استفاده کرد. زباله های تر رو میشه ازشون برای کود استفاده کرد، ولی متاسفانه اولویت جمهوری اسلامی سلامت مردم و محیط زیست نبوده و نیست.
بله، توضیحات منصور سهرابی بومشناس ساکن آلمان رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
مجده شمسایی، بازیگر و همسر بهرام بیضایی، به بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم سعید خضوعی، منشی صحنه و خواهرزاده بهرام بیضایی اعتراض کرده و میگوید بهایی بودن جرم نیست. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مجده شمسایی، بازیگر سینما و تئاتر و همسر بهرام بیضایی، برای دومین بار نسبت به وضعیت نامعلوم سعیده خضوعی، شهروند بهایی زندانی در ایران هشدار داد. سعیده خضوعی، منشی صحنه و خواهرزاده بهرام بیضایی، 18 روز است که در زندان به سر می‌برد. مجده شمسایی در صفحه فیسبوک خود نوشته است 18 روز است از بازداشت سعیده خضوعی می‌گذرد، اما همچنان از علت دستگیری و محل نگهداری او اطلاعی به خانواده داده نشده است. او در این یادداشت با انتقاد از خانه سینما نوشته است کانونی که سالهاست حذف سعیده خضوعی از سینما رو فقط در سکوت نظاره کرده است یادش رفته. مهمترین وظیفه‌اش حفاظت از حقوق اعضایش بوده است. آریان یزدانی، پسر سعیده خضوعی، در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی خود و خانواده‌اش درباره وضعیت سعیده خضوعی گفت.
متاسفانه از روز 22 فروردین که مادر رو بازداشت کردن، ما نمیدونیم ایشون رو کجا نگهداری میکنن، در چه شرایطی نگهداری میکنن، اصلا نمیدونیم ایشون کجا هستن، نمیدونیم اتهامشون چیه. اعضای خانواده هر روز به شعبه 2 دادسرا مراجعه میکنن و در مورد مادر سوال میکنن، بازپرس شعبه جناب حاجی مرادی متاسفانه هیچ پاسخی نمیدن و ما هنوز بسیاری از سوالات داریم که هیچ جوابی براش پیدا نکردیم. مادر من سردردهای میگرنی دارن که در موقع درد باید دارو مصرف کنن و همون آغاز درد در واقع باید داروها مصرف بشه. در این هولوش 20 روز 3 بار از ما دارو خواستند و هر 3 دفعه داروها رو بردیم. این میزان دارو بسیار بیشتر از حالت عادی است که مادر دارو مصرف میکنن و ما نمیدونیم آیا ایشون حالشون بسیار بد شده که نیاز به این همه دارو پیدا کردن و یا اینکه ایشون خبر ندارن و ماموران فقط دارن دارو سفارش میدن به خاطر اینکه حالا خانواده رو تحت فشار بزنن. نمیدونیم. این نمیدونم ها خیلی زیاده متاسفانه. به صورت نگرانی خانواده هنوز پابرجاست و ما منتظر خبر درست و صحیح از مادر هستیم.
سعیده خضوعی، شهروند بهایی که روز 22 فروردین امسال برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و تا این لحظه مسئولان مربوطه هیچ پاسخ صریح و روشنی در مورد علت بازداشت و محل نگهداری او به خانواده‌اش ندادند و پیگیری‌های خانواده هم هیچ نتیجه‌ای نداشته است. پیش از این ارسلان یزدانی، فرزند خانم خضوعی و همسرش سمیرا ابراهیمی نیز به طور موقت بازداشت شده بودند. اتهامات خانم خضوعی اعلام نشده است، ولی در پرونده فرزند و عروس او اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت ملی مطرح شده بود. جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود کاملاً بی اساس است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عربستان سعودی فصل تازه‌ای را در سیاست‌های منطقه‌ایش آغاز کرده. ظاهراً هدف ریاض کاهش تنش با کشورهایی است که در سال‌های اخیر روابط پرتنشی با آنها داشته، از جمله ایران و ترکیه. در رابطه بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
بازگشای سفارتخانه‌های ایران و عربستان از جمله موضوعاتی است که در دور آینده مذاکرات دو کشور بر سر آن تصمیم گیری خواهد شد. مذاکراتی که در بغداد، پایتخت عراق، برگزار می‌شود. این را ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق اعلام کرد و گفت که توافقات دو طرف در دور پنجم مذاکرات تبدیل به نقشه راهی برای آینده شده است.
گفتگوهای ایران و عربستان سعودی دور پنجمش در بغداد با تلاش‌هایی که میزبان دولت عراق انجام داده بود و همچنین تمهیدات و مساعدت‌هایی که دولت عمان انجام داده بود در هفته انتهای هفته گذشته روز پنجشنبه برگزار شد. گفتگوها رو به جلو بود، گفتگوهای مثبتی بود. چارچوب‌هایی که از قبل پیش بینی شده بود در این گفتگوها تماماً مورد گفتگو قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوها جدی بود. میتوان گفتش که اگر این گفتگوها به سطح سیاسی درجه یک ارتقا پیدا کنه، میتوان انتظار داشت که به سرعت شاهد پیشرفت‌های جدی در حوزه‌های مختلف مورد گفتگو در چارچوب این مذاکرات باشیم.
حدود 6 سال از قطع روابط ریاض با تهران می‌گذرد. پس از حمله شماری از هواداران تندروی حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، اکنون به نظر می‌رسد نه تنها دو طرف در پی کاهش تنش‌ها هستند، بلکه عربستان سعودی هم فصل جدیدی از سیاست منطقه‌ای را گشوده، از جمله در تعامل با ایران. جنگ یمن از مهمترین محورهای اختلافات میان دو طرف. عربستان سعودی از دولت یمن حمایت می‌کند و ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی. از ماه گذشته با پیشنهاد نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد دو طرف بر سر آتش بسی دو ماه توافق کردند، آتش بسی که به طور عمده برقرار باقی مانده.
هناك تفاؤل كبير في اوساط الشعب اليمني بهذه الهدنه كونها اتت بعد التصعيد.
مردم این آتش بس خیلی امیدوارن، به خصوص که این آتش بس بعد از تشدید حمله ها به نیروگاه های آرامکو به دست اومد. یه باوری وجود داره که پشت تثبیت این آتش بس فشارهای بین المللی بوده، چون میتونه تاثیر مثبتی روی قیمت نفت بذاره. امیدواریم این آتش بس آغازی برای پایان جنگ یمن باشه.
خريطه الطريق للوصول الى حل نهائي وانهاء الحرب على الشعب اليمني.
در تازه ترین تحولات جنگ یمن، سخنگوی ائتلاف عربی حامی دولت یمن تصمیم ائتلاف برای آزاد کردن 163 اسیر حوثی را که در عملیات علیه عربستان سعودی شرکت کرده بودند اعلام کرد. پیشتر مسئول پرونده اسرا در تشکیلات حوثی‌ها اعلام کرده بود که این گروه به واسطه سازمان ملل پیشنهاد آزادی 200 اسیر از سوی دو طرف جنگ یمن را مطرح کرده است. اوایل سال جاری میلادی وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات با عربستان سعودی خبر داده بود.
گفتگوهای ایرانی سعودی در مسیر درست خودش قرار داره.
عربستان سعودی هم نزدیک شدن ریاض و تهران را دست یافتنی دانسته بود. اما ریاض در روابطش با آنکارا هم فصل جدیدی را گشوده. با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عربستان سعودی به دعوت پادشاه این کشور، تنش در روابط دو کشور پس از کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و مشاور سابق رئیس سازمان اطلاعات سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول به اوج خود رسیده بود. اما اخیراً سازمان قضایی ترکیه حکم به توقف پیگیری پرونده در آن کشور و ارجاع پرونده به عربستان را صادر کرد، نشانه ای از تمایل به کاهش تنش. بنا به دستور مقام‌های آنکارا، شماری از اعضا و مسئولان گروه فرامنطقه اخوان مسلمین هم که با رژیم‌های حاکم در اکثر کشورهای عربی از جمله عربستان روابطی خصمانه دارند، از ترکیه اخراج شدند. از سوی دیگر گزارش‌هایی هم از عزم ریاض برای سرمایه‌گذاری در ترکیه منتشر شده، موضوعی که پس از سقوط شدید ارزش لیر ترکیه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این کشور باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا،
روزنامه گاردین. خبرهای زد و نقیض درباره رسیدن بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا در ازای آزادی زندانی‌های دو تابعیتی به ایران شنیده می‌شود. روزنامه گاردین نوشته پول به ایران نرسیده. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند مطالبات وصول شده و حتی از آنها استفاده هم شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار. روزنامه گاردین چاپ لندن روز چهارشنبه در گزارشی نوشته است که 400 میلیون پوندی که ایران اصرار داشت بابت آزادی زندانیان دو تابعیتی از بریتانیا دریافت کند، در عمان بلوکه شده و تنها 1 میلیون پوند از این مبلغ به تهران منتقل شده است. مبلغ حدود 400 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا به ایران بابت تحویل ندادن تانک‌های مدل شیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود است. این بدهی بعد از 43 سال و در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، از سوی دولت انگلیس به ایران پرداخته شد. در جریان مبادله دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران قرار بود که مراد تاخباز، شهروند ایرانی بریتانیایی آمریکایی، نیز آزاد شود، اما ایران به تعهد خود مبنی بر آزادی مراد تاخباز، سومین ایرانی بریتانیایی، پایبند نبود. مقام‌های بریتانیایی به خانواده مراد تاخباز گفتند که حل مشکل این زندانی به دولت آمریکا محول شده است. این اقدام با انتقاد شدید خانواده تاخباز مواجه شد. پیش از گزارش روزنامه گاردین مبنی بر عدم دریافت کامل پول بدهی انگلستان به ایران، محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، به خبرگزاری انتخاب گفته بود طلب بلوکه شده ایران در بریتانیا با وساطت کشورهای نزدیک و همسایه عمان از مبدأ آزاد شده، اما هنوز در اختیار تهران قرار نگرفته است. با این حال این عضو مجلس ایران نگفته است که دلیل عدم وصول این پولها از شروط مذاکرات آزادی دیگر زندانیان دو تابعیتی بوده یا عمان به دلیل تحریم‌های بانکی ایالات متحده از پرداخت این مبلغ به تهران امتناع کرده است. بعد از صحبت‌های این نماینده مجلس، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، روز پنجشنبه با انتشار پیامی توییتری مدعی شد که برخلاف ادعای نشریه گاردین، مبلغ 390 میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران به طور قطعی و کامل توسط بانک مرکزی ایران وصول شده و برای استفاده از این منابع ارزی هم هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، در مورد اینکه آیا برای ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدن پول بدهی انگلستان به ایران و گزارش روزنامه گاردین مبنی بر نرسیدن این پول به رادیو فردا گفت، برای تایید این دو ادعا سندی وجود ندارد.
در این مورد اخبار ضد و نقیضی هست، بنابراین ما میتونیم بر اساس بخشی از اخبار که در واقع دیگه قطعی شده است بقیه مسائل رو فقط حدس بزنیم و یه مقدار هم مراجعه بکنیم به رفتارشناسی های سابق جمهوری اسلامی. به هر حال گروگان ها رو اونها آزاد کردند، این خوب طبیعی است، بنابراین از مبدأ هم پول حرکت کرده، اما اینکه پای کشور ثالثی مثل عمان در میان هست نشون میده که انگلیسی ها نپذیرفتند گفتن که پول نقد با هواپیما راهی ایران بکنن. پس تا اینجا حضور یک واسطه به اسم عمان قطعیه، اما از اینجا به بعد گاردین میگه که ایران به همه پولش نرسیده، بخشی از پول داخل ایران اومده و ایران میگه که ما همه پولها رو گرفتیم. اینجا خب طرف عمانی میتونه توضیحش مشکل‌گشای مسئله باشه، اما با توجه به این که برخی محافل درون ایران هم گفتن که همه پول دریافت نشده، این احتمال بیشتره که بخشی از پول وارد ایران شده، ممکنه حتی نقدی ارسال شده باشه و بقیه‌اش با مشکلات اداری و بانکی ناشی از مشکل FATF مواجه شده باشه. در این مورد الان نمیتوان نظر قطعی داد.
در همین راستا علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران انتقال کامل این پول به ایران را تایید کرده و گفته است نه تنها پول را دریافت کردیم بلکه بخشی از آن را هم هزینه کردیم. رضا علیجانی:
اینکه واقعا پولها به ایران رسیده یا نه خیلی شاید قابل راستی آزمایی نباشه. بازم با توجه به رفتارشناسی قبلی مسئولان بانکی در ایران و مسئولان مالی، من فکر نمی‌کنم این صحت داشته باشه. اینها چندین بار در رابطه با پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، به گمان من برای اینکه شوک مثبت اقتصادی وارد کنن، دروغ گفتن به افکار عمومی، برای اینکه بتونن بازار ارز و بقیه مسائل اقتصادی رو که به حال مسائل انتظاری هست و تأثیر داره رو نوسانات بازار کنترل بکنن یا شوک مثبت بدن، به افکار عمومی دروغ گفتن. بعد به گمان من بعید میدونم این پول وارد شده باشه، ضمن اینکه در اشل اقتصاد ایران پول زیاد بزرگی نیست، اما در عین حال با توجه به ناتوانی ها و ناکامی های دولت رئیسی که مطالبات رو نمیتونه پاسخ بده و شاید تنها موفقیتش اینه که بیشترین مالیات رو تونسته نسبت به حتی اون مسببات بودجه تا حالا بگیره، یعنی فشار رو داره به مردم وارد میکنه، بعیده که این پول وارد چرخه داخلی حداقل اقتصاد ایران شده باشه.
کلافه سردرگم رسیدن پول بدهی بریتانیا به ایران همچنان باقی است. هنوز مشخص نیست که آیا پول این بدهی به ایران رسیده و یا پرداخت نشدن این مبلغ به ایران به دلیل مشکلات بانکی در عمان است و یا به بدعهدی جمهوری اسلامی درباره آزادی مراد طاهباز برمی‌گردد. ولی آنچه مسلم است، سرنوشت مراد طاهباز به مذاکرات احیای برجام و ایالات متحده گره خورده و ایران به آزادی او به عنوان بخشی از معامله با بریتانیا تمایلی ندارد.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش های ما رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.